گاهی وزش باد شدید میشه، میتونه موجب خیزش گرد و خاک به ویژه در جنوب استان بشه.
برگزاری 1200 فعالیت فرهنگی هنری در ایام سالروز آزادسازی خرمشهر در سراسر کشور. به گفته جانشین رئیس ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های ملی دفاع مقدس و مقاومت، برنامه محوری در سوم و چهارم خرداد با شعار ما فاتحان قلعه‌ایم برگزار می‌شود. جعفری دبیر ستاد مرکزی گرامی داشت مناسبت‌های دفاع مقدس:
ما در سوم و چهارم خرداد ما رونمایی داره در 54 عنوان کتاب جدید در حوزه دفاع مقدس و مقاومت، انتشار 25 نماهنگ جدید مرتبط با همین حوزه، برگزاری 300 برنامه یادبود شهدا و تکریم رزمندگان و خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران در سراسر کشور، 227 نمایشگاه کتاب و آثار هنری در سراسر کشور داریم، شامل نمایشگاهی از آثار خوشنویسی، نقاشی، گرافیک، پوستر، 88 نشست تخصصی تبیین عملیات بیت المقدس و همینطور تبیین دفاع مقدس رو در سراسر کشور داریم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تولید فیلم موسی کلیم الله به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا تجلیل کردند. این فیلم محصول صدا و سیما در قالب یک مجموعه تلویزیونی هم پخش خواهد شد.
ای مادر موسی،
ایده اولیه‌اش دهه 70 شکل گرفت. میراث مکتوب مرحوم سلحشور و جمال شورجه به ابراهیم حاتمی کیا رسید. حدود 2 سال پس از اینکه حاتمی کیا دست‌اندرکار ساخت موسی کلیم الله شد، نسخه سینمایی اون به نمایش در اومد. موسی کلیم الله شد پر افتخارترین فیلم 43 جشنواره فجر. ابراهیم حاتمی کیا کارگردان:
باید تشکر کنم از تلویزیون که حوصله کرد که ما این پایلوت رو انجام بدیم. بالاخره فیلم سینماییش بود و توی به اصطلاح مأموریت های تلویزیون به یه تعبیر جا نمیگیره، ولی وایستادن پاش که با حوصله شخص آقای جبلی خیلی حوصله کرد.
این فیلم در نمایش نوروز 1404 پرفروش‌ترین فیلم غیر طنز سینماها بود و در شهرهای بدون سینما هم نمایش داده شد.
نسبتاً خیلی فیلم قشنگی بود،
عالی بود.
با این دیدن این فیلم حسال بسیار خوبی به من دست داد. خیلی از بخش‌های فیلم حالت احساسی داشت. به نظر من بازیگرها مثل خانم زارعی خیلی خوب بازی کرده بودن.
مجموعه تلویزیونی موسی کلیم الله در 5 فصل مهمان سیما میشه. سحر قناعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراقب کلاهبرداری اینترنتی فروش سوالات امتحانی باشید. این هشدار را پلیس فتا به دانش آموزان و خانواده ها داده و خواسته مراقب کلاهبرداران در فضای مجازی باشند. به گفته رئیس پلیس فتای فراجا، با نزدیک شدن به ایام امتحانات نهایی مدارس، فعالیت این کلاهبرداران هم با وعده های فریبنده فروش سوال ها افزایش می‌یابد. سردار مجید با اشاره به افزایش گشت‌های سایبری پلیس فتا در این ایام گفت همه کانال‌ها و صفحات مجازی به صورت مستمر پایش شده و با عاملان این نوع جرایم برخورد قاطع می‌شود. همکارم حسین واقنده و خبرهای ورزش.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در نشستی با هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال بر همراهی و حمایت هرچه بیشتر از تیم ملی در جام جهانی 2026 تاکید کردند. رحیم زاره عضو فراکسیون ورزش مجلس:
بحث حمایت از تیم ملی بود که انشالله توی جام جهانی که سال یک سال دیگه شروع میشه که تیم ملی صعود کنه، چگونه ما در مجلس حالا به بالاتر صعود کنه و در مرحله مقدماتی هست نشه و نحوه تعامل ما، نحوه حمایت ما که انشالله در اعتبار بودجه 405 باید به جوری ما فدراسیون فوتبال حمایت کنیم که انشالله از لحاظ مالی هم مشکل نداشته باشن. و یکی هم بحث نظارت بر، حالا نظارت مالی بر باشگاه ها بود که این بحث نظارت مالی بسیار برای ما مهمه، به ویژه هم قراردادهای داخلی و هم قراردادهای خارجی، که این درخواست ما از فدراسیون فوتبال هستش که یک نظارت مالی قوی بر باشگاه داشته باشن، حالا چه قراردادهای داخلی و چه قراردادهای خارجی. و یکم بحث تعامل با کمیته ملی المپیک برای حالا اون تیم‌های پایه مثل تیم امید واقعا باید قوی‌تر باشه، فوتبال بانوان جایگاهمون باید بهتر باشه و ما هم در مجلس در خدمت فدراسیون هستیم. ما باید برای اینکه با تیم‌های بزرگ بازی کنیم و بازیکنان محک زده بشه باید هزینه کرد و این هزینه رو باید حالا هر جور هستش ماها در مجلس خود دولت و رئیس محترم جمهور از اختیارات خودش استفاده کنه. و یکم بحث خود وزارت ورزش، الان 11,000 ملک توی کشور داره که 2,500 ملکش الان هویتش مشخصه و بقیه مشخص، اینها میتونه یه جوری حوزه ورزش ما عمل کنه، کسب و کار ورزش. میدونید یه فوتبال یک صنعت هستش که حتی نیاز به بودجه عمومی کشور هم نداشته باشه.
مسابقات پینگ پونگ انفرادی قهرمانی جهان با حذف کاپیتان کشورمان پیگیری شد. در دور دوم رقابت‌ها در دوحه قطر، نوشاد علمیان با قبول باخت 4-0 برابر بندیک دودا بخت دهم قهرمانی از آلمان حذف شد. نوشاد پیش از این اویدیو یونسکیو از رومانی را شکست داده بود. در همین چارچوب امروز بنیامین فرجی با جنگ وو جین از کره جنوبی و ندا شهسواری با هینا هایاتا از ژاپن روبرو می شوند. فرجی و شهسواری پیش از این موفق به شکست حریفانی از اسلوواکی و قزاقستان شده بودند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
پیک نیمروزی.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به ساعت 14:36 و 25 ثانیه رسیدیم و همچنان با خبر رادیو ایران و حالا پیک نیمروزی همراه شما هستیم. تأخیر بانک مرکزی در ایجاد امکان وصول غیر حضوری چک الکترونیک. طبق مصوبه کمیسیون اصل 90 مجلس، بانک مرکزی باید تا 18 اردیبهشت امسال امکان وصول غیر حضوری چک‌های الکترونیک رو در همه بانک‌ها فراهم می‌کرد، اما مدیران بانک مرکزی میگن این امکان در حال حاضر فقط در 8 بانک وجود داره.
بانک مرکزی و رونمایی از چک‌های الکترونیک در آبان 1401. حدود 2 سال پیش که چک الکترونیک در بانک مرکزی راه اندازی شد، قرار بود با افزایش امنیت در صدور چک و امکان وصول غیر حضوری این چک از طرف بانک‌ها، رفت و آمد مشتریان به بانک‌ها کمتر شود. آقای جلال، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات:
کاهش هزینه در واقع برای مشتری داره، هزینه رفت و آمد به شعبه و همچنین صرفه‌جویی در وقت مشتری واقعا خیلی زیاد انجام میشه.
اما 1 سال پیش که به شعب مراجعه کردیم،
سیستم همینجوری رو حواس چونه
ما رو هر بانکی ببری میشه، ما رو کنوز جایی نشده، دستور عملش نیومده.
1 سال بعد اما شرایط بهتر شد و البته تعداد بانکایی که وصول غیر حضوری چک را داشتند فقط 4 بانک بود. خانم نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی:
ما الان 4 تا بانک رو داریم که خدمت در واقع چک الکترونیک رو از زنجیره پذیرش تا زنجیره پرداخت به صورت غیر حضوری دارن ارائه میکنن. یعنی مشتری دیگه نیازی نیستش که به شعبه مراجعه بکنه، چکش رو به بانک تحویل بده. از طریق اپلیکیشن های موبایلی یا اینترنت بانک این 4 تا بانک، ملی، کشاورزی، ملت و رفاه، میتونه چکش رو به بانک ارائه کنه و بانک میدونه چک رو براش به صورت غیر حضوری پردازش بکنه.
نهایتاً پای کمیسیون اصل 90 مجلس به موضوع شد و 18 فروردین در جلسه ای به بانک مرکزی مهلت 1 ماه داده شد تا امکان وصول غیر حضوری چک الکترونیک در تمام شبکه بانکی را فراهم کند. مهلتی که چند روزی است به پایان رسیده، اما مدیران بانک مرکزی فقط 4 بانک دیگر را توانستند برای اجرای این بخش از قانون چک پای کار بیاورند. خانم نادلی‌زاده مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات بانک مرکزی:
ما الان 8 بانک رو داریم که این امکان رو دارن که چک الکترونیک رو به صورت غیر حضوری دریافت کنن و برای مشتری در واقع عملیات کلرینگشون رو انجام بدن. این بانک ها شامل ملی، کشاورزی، سپه، تجارت، ملت، رفاه، سینا و خاورمیانه هستن که این بانک ها واگذاری غیر حضوری تو اینترنت بانکشون و یا همراه بانکشون فعال کردن.
بر اساس قانون برنامه 7 باید تا سال 3 اجرای این برنامه تمامی چک‌های کاغذی هست و چک‌های الکترونیک جایگزین شوند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
خب گزارش بعد این که سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های برگزیده در اجرای قانون جوانی جمعیته. این سازمان ضمن اجرای وظایف نظارتی بر عملکرد دستگاه‌ها و اطلاع رسانی به اونها، پیشنهادهای اصلاحی متعددی رو هم به منظور تحقق بهتر قانون جوانی جمعیت به دستگاه‌های اجرایی کشور ارائه می‌کنه.
صدایی که نمادی از امید و زندگی است و برای شنیده شدن هرچه بیشتر این صدا در کشور، بیش از 45 دستگاه در قانون جوانی جمعیت تکالیفی را در این زمینه بر عهده دارند. دستگاه‌های مثل وزارت بهداشت، ستاد ملی جمعیت و بانک‌ها که در ارائه تسهیلات بانکی وظایفی دارند. نظرات برخی مردم در مورد مراحل دریافت وام ازدواج:
شاید ثبت نام می‌کنه، ولی خب هیچ وامی نمیدن.
باید دو تا زامن بیارم، الان زامن از کجا بیارم؟
یا مثل وزارت راه و شهرسازی که موظف به اهدای زمین به واجدان شرایط است. برخی از والدین چند فرزندی که طبق قانون جوانی جمعیت زمین دریافت کردند.
تو اسلام شهر یه زمین 200 متریه.
واقعا الان بال ندارم پرواز کنم.
احمد رحمانیان، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
در 1402 و در 1403 جهش قابل توجهی انجام شد و الان که خدمت شما هستم بیش از 80,000 نفر زمین بهشون واگذار شده.
طبق تبصره 2 ماده 71 قانون جوانی جمعیت مصوب سال 1400، یکی از نهادهای ناظر بر عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی سازمان بازرسی کل کشور است که در طول این حدود 3 سال بهترین و ضعیف‌ترین عملکردها را شناسایی کرده و ضمن اطلاع رسانی راجع به وظایف قانونیشان متخلفین را به دستگاه‌های قضایی معرفی کرده. احمد رحمانیان، قائم مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
اونهایی که عذر بالغ‌الاقل موجهی نداشتند، گزارش اختصاصی و یا پرونده تخلفات انضباطی و همچنین پرونده کیفری برامون تشکیل شد و متخلفین به مراجع قضایی معرفی شدند. 19 مدیر از بیش از 5 دستگاه مختلف بانک‌های خصوصی و دولتی به مراجع قضایی به انضباطی معرفی شدند که 7 نفر از اونها محکومیت به جزای نقدی برایشون صادر شده و برای 5 نفر هم مجازات‌های تعلیقی از طریق مراجع قضایی صادر شده.
مردم هم می‌توانند در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نسبت به قانون جوانی جمعیت، سازمان بازرسی کل کشور را همراهی کنند از طریق تماس با تلفن 136 یا ارسال شکایات و نظرات به سامانه بازرسی .136.ir.
مطهره مهرابی، خبرنگار 4 فرزندی، خبرگزاری صدا و سیما.
کمرنگ شدن و یا نبود خط‌کشی در بیشتر جاده‌های کشور موضوعیه که مردم درباره آن گلایه دارن. به گفته رانندگان و مسافران جاده ها، کمرنگ بودن خطکشی های سمت راست جاده ها و یا نبود این خطکشی ها بارها باعث شده تا جانشون به خطر بیفته. همکارم محمد نصیری گزارشی تهیه کرده که بشنویم.
خط های ممتدی که فانوس جاده ها هستند، خط های ممتد سمت راست جاده ها که مرز بین جاده و شانه خاکی راه، دره و کوه را مشخص می کنند، خط هایی که شبها با نور چراغ خودروها روشن می شوند و پیچ و خم جاده ها را به رانندگان نشان می دهند. این خط ها این روزها یا کم رنگ شدند یا از کنار جاده ها پاک شدند. همین باعث شده تا سوانح رانندگی به علت نبود خط‌کشی مناسب در جاده ها زیاد شود.
تو شب تو میوینا که حداقل با استفاده از نور چراغ جلو برای راننده دید داشته باشه، ولی متاسفانه اصلا خیلی ضعیفه خط‌کشی و اینا. بعضی جاها که اصلا نداره، بخصوص گردنه اسد و قطب
و اکثر جاها اصلا نداره.
دفعه دفعه اصلا خاصی از جاده بری بیرون.
بر اساس قانون ادارات راهداری و حمل و نقل جاده‌ای موظفند برای جلوگیری از هر گونه اتفاق ناگوار و تضییع حق مردم، در صورت باقی ماندن حداقل 20% از خطوط جاده ها نسبت به تجدید آن اقدام کنند. کیهان یاسمی معاون دفتر علائم تجهیزات و توسعه ایمنی راه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور:
از نظر شرح وظایف و ابلاغ اعتباراتی که داریم، راه‌های روستایی و فرعی بایستی نگهداریشون از طرف استان تامین اعتبار بشه، یعنی از طرف خود سازمان برنامه بودجه اعتبارش ابلاغ بشه، و راه‌های شریانی از طرف سازمان راهداری. ولی بازم ما به این اکتفا نکردیم. ما معمولاً اگر استانایی از لحاظ اعتبارات استانی کم داشته باشن، بازم کمک می‌کنیم و راه‌های فرعی و روستایی هم در حد حداقل‌ها کمک می‌کنیم خط کشی بشه.
به گفته معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده کشور، مردم و راننده ها می توانند نبود علائم و خط کشی راه ها را به شماره 141 سازمان راهداری اطلاع دهند. کیوان یاسمی می گوید عملیات خط کشی در جاده ها به عهده پیمانکار است و سازمان های راهداری باید پیگیر اجرای تعهدات پیمانکاران خط کشی و نظارت بر اجرای استاندارد خط کشی ها باشند.
خط کشی که پیمانکار انجام میده یک دوره تضمین داره. بر اساس فرسبه ها یا اون قراردادی که دارن، این خط کشی دوره تضمینش به فرد 9 ماه باشه. این 9 ماه دست پیمانکاره. باید پیمانکار حتی اگر خط پاک بشه دوباره بره خط کشی انجام بده و استانهای ما توی قضیه نظارت دارن. ممکن هست یک مسیری پیمانکار به فرض 200 کیلومتر خط کشی انجام داده باشه، اون زمانی که خط پاک بشه باید دوباره تجدید بکنه و از اول کار تا آخر ممکنه یه زمانی طول بکشه که تا انجام بده.
پویش نعب تصادف که نوروز امسال راه اندازی شد، نیازمند نو شدن و رسیدگی دائمی بدون وقفه با استانداردهای جهانی در حوزه علائم و خط کشی های جاده است. اینکه جاده هایی بدون خطکشی و یا با خطکشی های کمرنگ در سمت راست جاده وجود دارد، نشان می دهد باید نظارت بیشتری به کار پیمانکاران خطکشی جاده ها بشود و منابع مالی لازم را برای خطکشی جاده ها تأمین کرد.
از آن مغرب 19:26 دقیقه، خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان و با صلوات بر محمد و آل محمد، سلام عرض میکنیم حضور شما هموطنان ارجمند، شنوندگان گرامی رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف در دوشنبه 29 اردیبهشت 1404، 21 ذی‌القعده، ساعت هم 14:47 دقیقه هست. من مصطفی اسماعیلی انشاءالله امروز در خدمتون خواهم بود، به اتفاق همکاران خوبم آقایان سید احمد محمودی تهیه کننده، رضا رضایی صدا بردار و سید مشتبه هاشمی هماهنگی پخش، به امید همراهی شما شنونده های معزز رادیو معارف. غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 19:05 دقیقه است و اذان مغرب ساعت 19:25 دقیقه، و مثل همیشه ملتمس دعای خیرتون هستیم در این لحظات معنوی و مقدس و انشاءالله دعاگوتون و نائب و زیارتون در کنار بارگاه نورانی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. اما اولین برنامه‌ای که میشنوید برنامه شجره طوبی هست که تا لحظات دیگر تقدیم حضورتون میشه و بعد از اون هم رواق معرفت رو ساعت 15:30 میشنوید با موضوع کلام جدید، نقد و بررسی الحاد جدید. بعد از اون هم حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون پاسخ میگن به سوالات تربیتی شما عزیزان در برنامه پرسمان تربیتی که ساعت 16 پخش میشه. سپس کلیدهای خوشبختی رو با موضوع آموزش سواد زندگی و مهارت آرام زیستن تقدیم حضورتون میکنیم تا ساعت 17 که دوستان ما با برنامه زندگی عصر جوانی در خدمت شما باشند و بعد از اون هم انشاءالله شنونده سخنان استاد محمد هادی فلاح خواهید بود در برنامه گنج سعادت. سپس زلال جاری رو 18 و 20 دقیقه میشنوید که در این برنامه حجت الاسلام و المسلمین قرائتی به تفسیر آیه 24 سوره مبارکه آل عمران میپردازند و بعد از اون هم زمزم احکام رو تقدیم علاقمندان به مباحث شرعی و سوالات فقهی میکنیم که پاسخ میگه این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان و بعد از اون هم 18:55 دقیقه برنامه خانه دوست آغاز میشه که با این برنامه به استقبال لحظات روحانی و ملکوتی از آن مغرب به افق قم میریم، عرض کردم در ساعت 19:25 دقیقه. بعد از این برنامه شنونده که برنامه بازتاب خواهید بود که درباره بازتاب دنیوی اعمال خوب و بد ما هست و سپس ساعت 20 خبرهای جهان اسلام پخش میشه تا بعد از خبرها انشاءالله برنامه یادگار رو تقدیم حضورتون کنیم که موضوعش بیمارستان امام حسین علیه السلام هست و خدمات اجتماعی آیت الله سید کمال فقیه ایمانی. سپس 24 دقیقه خاطرات ماندگار رو پخش میکنیم و بعد از اون هم ساعت 21 برنامه پارسایان با سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نژاد پخش میشه و بعد از اون هم روایت کتاب سبزابی رو میشنویم. بعد از اون هم انشاءالله شنونده برنامه کوتاه مدت نشانی خواهید بود و در پایان ساعت 21:30 دقیقه هم سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی رو در برنامه برکرانه نور میشنوید که ایشان امشب آیه 105 سوره مبارکه مائده رو تفسیر میفرمایند. نیمه شب شرعی امشب هم ساعت 23:14 دقیقه است. انشاءالله این بعد از ظهر بهاری هر کجا که هستید سلامت باشید و موفق و همراه ما باشید. اکنون با برنامه شجره طوبی که ویژه بزرگ داشته 100مین سالگشت تأسیس حوزه علمی قم هست به مدت 38 دقیقه.
الذین یبر
شجره طوبی بزرگداشت 100مین سالگشت تأسیس حوزه علمیه قم.
قل یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یشکر ذلك عثرت امه. قل یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف با برنامه شجره طوبی ویژه برنامه 100مین سال باز تأسیس حوزه علمی قم در خدمت شما شنوندگان فرهیخته هستیم. جامعه امروز با چالش‌های بی‌سابقه‌ای در حوزه‌های همانند فناوری، اقتصاد، محیط زیست، پزشکی و مسائلی از این دست مواجه است. به نظر می‌رسد که پاسخ به این چالش‌ها نیازمند به ورود مسئله فقهی در حداقل در بخشی از این مسائل هست. این موضوع که ازش به فقه‌های تخصصی یاد میشه به مجتهدان این امکان رو میدهد که با تسلط بر علوم مرتبط استنباط‌ها و تفسیرهای دقیق‌تری نسبت به نیازهای عصر حاضر داشته باشند و بتوانند پاسخ‌های به روزی نسبت به مسائل داشته باشند. به منظور بررسی جایگاه فقه‌های تخصصی خدمت دو تن از کارشناسان محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالقاسم مقیمی حاجی از اساتید دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه و همچنین معاون آموزش حوزه‌های علمیه و جناب حجت الاسلام دکتر خالد غفوری الحسنی عضو هیئت علمی گروه فقه و اصول جامعة المصطفی هستیم و موضوع تأثیر باز تأسیس حوزه علمی قم بر فقه‌های تخصصی رو با شما شنوندگان عزیز رادیو معارف به اشتراک می‌گذاریم. جناب آقای مقیمی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود بر روان پاک پیامبر اکرم و آل طاهرین او خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان فریخته رادیو معارف عرض سلام دارم. سلام علیکم و رحمت الله.
بسیار متشکرم. جناب آقای الحسنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله و برکاته.
بسیار متشکرم. خب جناب آقای مقیمی، شاید برای شنوندگان عزیز رادیو معارف این سوال پیش بیاد که فقه‌های تخصصی چی هستند و چه مفهومی رو در بر دارن. ضمن اینکه اشاره می‌فرمایید به مفهوم فقه تخصصی، چه تفاوتی با فقه‌های سنتی دارند؟
ابتداعا یه مقدمه رو به مناسبت 100 سال باز تأسیس حوزه علمیه از سوی فقیه جعفندی شایت الله عظما حائری یزدی عرض کنم، بزرگان و شاگردان خود مرحوم آش شیخ این نکته متذکر شدن که خود ایشون قائل به تخصصگرایی در عرصه فقه بود و قائل بود همانطور که در دیگر دانش ها ما متخصصین داریم که در یک بخش و یک موضوع از موضوعات کلان اون دانش مانند پزشکی که به بخش‌های مختلفی تقسیم شده اونجا تمرکز می‌کنند و تمحضی دارند و وقت گذاری می‌کنند و اطلاعات جامعی رو در یک موضوع خاص مسلط میشن و میشن متخصص اون بخش و اون رشته، خوب است که ما در فقه هم کسانی داشته باشیم که در کنار اینکه احاطه به مجموعه ابواب فقه دارند در یک بخش خاصی یک وقت گذاری بیشتر، تسلط بیشتر و احاطه دقیقتر و ریستری داشته باشن و متخصص بخش عبادات، بخش معاملات یا دیگر بخش های فقه باشن. و این نکته از ایشون توسط چند تن از شاگردان اون مرحوم نقل شده. نکته دوم در این منشور حوزه پیشرو و سرآمدی که مقام معظم رهبری حفظه الله بیان فرمود و در مناسبت همین همایش در اونجا قرائت شد، ایشون در بخشی از این پیام که به فقه میپردازه و جایگاه و اهمیت ویژه فقه رو متذکر میشه و رشد فقه رو در ادوار مختلف بهش اشاره میکنه، اونجا تصریح میکنه که فقه پاسخ دین به نیازهای عملی فرد و جامعه است. با عقلانیت تحقق یافته نسل ها این پاسخگویی باید امروز بیش از گذشته دارای پشتوانه فکری و علمی استوار و در این حال قابل فهم و حذف باشد. بعدشون اشاره میکنه که این پیچیدگی های پرتعدادی در زندگی امروز مردم به وجود آمده سوالات بی سابقه ای را پیش می آورد که فقه معاصر باید پاسخ آنها را آماده داشته باشد. پس ایشون تأکید میکنه که فقه باید به نیازهای معاصر و زمانه خودش توجه کنه و در صدد پاسخگوی اونها باشه. از این روی خوب در کنار این که ما ابواب فقه را در تراث کهن شیعی من داریم که از باب طهارت و صلات و خمس و زکات و حج شروع میشه تا دیگر ابواب معاملات و میاد به باب سیاست و در انتها در رابطه با ابواب حدود و دیات و مانند اونها بحث میکنه که مجموعی از احکامی است که انسانها در طول زندگی در ساحات مختلف بهش نیاز دارن و فقها بر اساس استخراج از کتاب و سنت اونها رو استنباط کردن و به جامعه عرضه میکنن. خب این فقه ما هست و فقها در طول زندگیشون به این امر پرداختن و به عنوان یک امر الگو و به عنوان یک چیزی که به عنوان یک سمبول و نگاه جامعه به فقه باشد خب کتاب جواهر کلام رو به عنوان معیار نقل میکنن که مجموعه کاملی از فقه استدلالی روشمند هست که مرحوم امام راهد رحمت الله علیه میفرمود که فقه باید جواهری باشد، که در همین پیامم باز مقام معظم رهبری تأکید کردند که فقه باید در روش و استواری استظهارات همانند گذشته اون روش های معتبر و منهج قویم خودش رو رعایت کنه، اما در این حال پاسخگویی به نیازها باشه. این پاسخگویی به نیازها این ضرورت رو اقتضا میکنه که یک عده‌ای در برخی از ابواب با موضوع شناسی لازم، با تمحض بیشتر کار کنن. وقتی که این تمحض در برخی از این ابواب فقه به وجود میاد، این میتواند در همون ابواب سنتی فقه هم باشد، یعنی کسی بیاد متخصص فقه حج بشه، در مباحث حج تمحضی کنه، مسلط بشه، ابوابش رو کار کنه، موضوعات جدیدی که حج لازمه کار کنه و بشه یک حیطه تخصصی متخصص اون باب باشه، یا در باب معاملات یک تمحض بیشتری تمام معاملات جدید رو که بشر داره هر روز انواع و اقسام معاملات تولید میکنه